بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. خدای مهربان، از باب مهر و محبت و لطفی که به بندگانش داره خیراتی رو، درجاتی رو به طور کامل و جامع در این دنیا و در آخرت برای بندگانش قرار داده که رسیدن به این خیرات و درجات بر اساس طی طریق و جاده و راه، اون هم جاده و طریق و راهی که خود حضرت او ترسیم کرده میسر. از جانب او برای هیچ سالکی، برای هیچ روندهی، برای هیچ حرکت کنندهی مانعی، حجابی، سدی در مسیر و در راه و در طریق قرار داده نمیشه. سالک، رونده، وقتی که این راه رو طی میکنه نسبت به دست آوردن خیرات و درجات، از جانب حضرت او هم بخلی ورزیده نمیشه و دریغی در میان نمیاد. آیات قرآن مجید رو که انسان دقت میکنه و روایات رو، اون هم روایاتی که در با ارزشترین کتاب ها نقل شده، مانند کتاب شریف کافی که 10 جلد و کتاب‌های نمونه کتاب کافی انسان رو با این واقعیت آشنا می‌کنه که خداوند متعال رسیدن به بخشی از این خیرات و درجات رو در گروه صبر قرار داده، یعنی راه رسیدن به اون خیرات و درجات، طریق رسیدن به اون خیرات و درجات صبر. اگر کسی جاده صبر رو بپیمایه و ساله که این مسلک باشه، به اون خیرات و درجاتی که در رابطه با صبر خواهد رسید و این معنا رو هم تجربه تاریخ حیات پاکان عالم و صابران عالم ثابت کرده. لغت صبر که در قرآن و روایات زیاد آمده و حتی روایات یک باب ویژه و خاصی برای صبر دارن، به معنای اینه که انسان تحت هر نوع شرایط و در هر بخشی از زمان و در هر موقعیتی خودش رو در حریم محبت حق، در حریم قوانین حق، در حریم دین حق نگاه بداره و از این که خود رو تسلیم فضاهای بیرون از حریم حق کنه خودداری کنه. گرچه این صبر برای او تلخ باشه، سنگین باشه، ناگوار باشه و ناخوشایند باشه، چون درجات و خیرات بعد از صبر همه تلخی‌های دوران صبر رو چه در دنیا و چه در آخرت بنا به وعده‌ای که پروردگار مهربان عالم داده جبران می‌کنه. صبر بر هر گناهی که پیش میاد که انسان در حریم حق خودش رو نگاه بداره و قدم از این حریم به جانب حریم شیطان بر نداره و صبر در عبادت که خودش رو تا آخر عمر به طور پیوسته در حریم واجبات الهی نگاه بداره و ترک نکنه این حریمو، چون از این حریم که بره بیرون وارد در حریم گناه خواهد شد، و صبر بر ناگواری ها و تلخی ها از جمله تلخی گرسنگی در یک ماه، تلخی تشنگی در یک ماه، تلخی خودداری از شهواتی که خدا بر انسان حلال کرده در یک ماه، تلخی خیشتنداری از افتادن در لذت‌های مشروع در یک ماه، که به همین خاطر هم از روزه ماه مبارک رمضان در معارف الهی تعبیر به صبر شده. یعنی شما یه جاده‌ای رو دارید طی می‌کنید که یک ماه زمان می‌بره، ولی بعد از طی این جاده که جاده صبر و جاده خیشتن داریه به خیرات و به درجاتی که در ارتباط با این صبر خاصه، یعنی روزه ماه مبارک رمضان خواهید رسید، که یه بخشیشم مادیه، یعنی خیرش خیر مادیه. اگر روزه داران در افطار ماه مبارک رمضان غذا بخورن برای افطار کردن، برای سد جوع، نه برای سیر شدن، و در سحر ماه مبارک رمضان غذا بخورن نه به اندازه سیر شدن، که خداوند متعال چنین شکمی رو دوست داره، یعنی اون شکمی که صاحبش اون رو پر نمی کنه و به معده فشار مضاعفی رو وارد نمی کنه. چنین شکمی از مردم مؤمن محبوب پروردگاره. با رعایت این مسئله در غذا خوردن در پایان ماه مبارک رمضان بسیاری از اختلالات خونی بدن، رگی بدن، عصبی بدن برطرف خواهد شد. رسول خدا می فرمایند سومو تسهو، روزه بگیرید، از بیماری ها بیان بیرون، از مشکلات بدنی بیان بیرون. این یک خیر از این صبر خاص. حالا من آیاتی رو از قرآن کریم از سورهای متعدد براتون قرائت میکنم. دنبال این آیات روایات بسیار پرقیمتی رو مطرح میکنم که در این آیات و روایات خداوند متعال به خیرات و درجاتی که از طریق صبر نصیب انسان میشه اشاره فرموده و پیغمبر و ائمه طاهرین هم در اون روایات به خیرات و مبراتی که راه رسیدن به اونها صبره اشاره فرمودن. ترکیب این آیات و مطالب این آیات بسیار مهمه. انسان وقتی در این آیات و روایات دقت میکنه به نظرش میاد که در ارزش‌های اخلاقی چیزی به مانند صبر دارای ارزش نیست. و جعلنا منهم ائمتاً یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. نه همه مردم، از برخی از مردم ما به کسانی مقام پیشوایی دادیم که اینان برای جامعه بشری سرمشق باشند و انسان‌ها بتوانند با اقتدای به اونها به کمالات برسند. چه شد که اینان به درجه سرمشق شدن و پیشوایی و امامت رسیدن، قرآن مجید می فرماید به خاطر دو برنامه، یکی صبر و یکی یقین به آیات خدا. و عجیبه که یقین به آیات رو بعد صبر مطرح میکنه، یعنی صبر زمین ساز یقین به آیات خداست. عبد وقتی برای خاطر پروردگار در برابر گناهان صبر میکنه، در کنار عبادات صبر میکنه و ترک عبادت نمیکنه و در ناگواری ها صبر میکنه، پروردگار به قلبش کمک میده که آراسته به باور 100% نسبت به آیات خدا بشه. اگر یه روزگاری هم یه ذره تردید داشته، شک داشته، ولی این صبر باعث میشه که او به این نقطه برسه که یه مرتبه در باطن خودش نسبت به تمام قرآن و مطالب قرآن احساس یقین کنه. کی دارای یقینه؟ کسی که در روایات ما فرمودن اگر زنده زنده با قیچی گوشت او رو قطع قطع بکنن، دست از اون چه که باور داره بر نداره. این حد یقین. جعلنا منهم ائمتن یهدون به امرنا. اینا به جایی رسیدن که نشوندهنده راه من به بندگان شدن. چرا؟ صبر کردن. چرا؟ به آیات من یقین ورزیدن. هر کسی در اون سناحیه خودش رو نگاه بداره، صبر بکنه. در ناحیه گناه خود رو نگه داره آلوده به گناه نشه، کنار عبادت خود رو نگه داره که عبادت انجام بگیره، کنار ناگواری ها صبر بکنه و برای رفع تلخی ناگواری به گناه پناهنده نشه. نگه دو بعد از ظهر خیلی گرسنمه، خیلی تشنمه، دیگه طاقت ندارم برم و آب بخورم و غذا بخورم و این روزه رو نخواستم. اونی که در کنار این سه واقعیت حوصله میکنه، پابرجاست، استقامت داره، صبر داره و با اعتماد به خدا به قرآن کریم یقین داره، هادی میشه، پیشوا میشه، الگو میشه که فردای قیامت خدا بیدینای اهل کوچه رو، بیدینای پاساج رو، بیدینای بازار رو، بیدینهای اداره رو با وجود او محکوم به عذاب دوزخ میکنه. میگه چنین هادی و راهنما و پیشوایی بین شما بود که شما میتوانستید با اقتدای به او در راه من قرار بگیرید، در راه صبر قرار بگیرید، در راه یقین قرار بگیرید، ولی اون فرصت بسیار مهم اقتدای به او را از دست دادید و به جایی نرسیدید. الان که وارد قیامت شدید غیر بدن هیچی ندارین و این بدن هم جز این که در آتش به سوز شایستگی دیگری ندار. یک آیه صبر عامل رسیدن به مقام هدایت و پیشوایی و زمین ساز یقینه. حالا روز قیامت درجاتی که به خاطر این صبر و خیراتی که به خاطر این صبر و به خاطر این یقین میخوان به انسان بدن فقط خدا میدانه و بس. در کتاب شریف کافی میت رو که در قبر میذارن خب بدن وارد قبر میشه، اما خود وجود اصلی که این بدن مرکب اون وجوده وارد عالم برزخ میشه. اولین برنامه‌ای که در ابتدای ورود به عالم برزخ مطرحه نازل شدن دو فرشته الهی به روح انسان برای سؤال، برای سؤال. مگه نمیدونن انسان چی کار است که میفرستن از او سؤال بکنن؟ این سؤالات نه برای رفع جهل، نه برای اتمام حجت به خود مسافر وارد شده در عالم برزخه که یا او رو با پاسخهایی که میده به اوج شرف و کرامت برسونن که بعد پاسخ دادن حضرت میفرماید معامله مأموران خدا با او این معامله است که عالی ترین بستر راحت رو برای این روح آماده می کنن و بهش میگن استراحت کن تا صدات کنی. استراحت میکنه، روزی که صداش میکنن روز برپا شدن قیامته. حالا ممکنه 5000 سال در برزخ استراحت کرده باشه، صداش میکنن، بیدار میشه، میبینه قیامته، خوشحالی چندان دو چندانی از خوشحالی برزخ پیدا میکنه که اینجا دیگه نقطه وصال کامل. طبق آیات قرآن از بغل دستیش میپرسه چه مدتی در برزخ مکس بوده، چه مدت، چقدر گذشته این برزخ. بغل دستیش هم که مثل خودش حامل ارزش هاست میگه یه روز یه ساعت، چیزی نبودیم، ما تازه از دنیا رفتیم الان بیدارمون کردن. یعنی یه برزخی برای صابران قرار دادن که انگار این برزخ در اونها هیچ گونه اثر نامطلوبی نداره. یعنی آدم باید اونجا گرفتار درد فراق باشه، همسرم، پسرم، دخترم، مالم، مغازم،
خانم، دوستانم، عروسم، دامادم، اما اونجا هیچ بویی از فراق استشمام نمی کنه، چون یه استراحتی بهش میدن که این استراحت استراحت مطلقه، هم استراحت فکریه، هم استراحت عصبیه، هم استراحت باطنیه. چند هزار سال هم که بگذره نمودی برای اون نخواهد. دو فرشته میاد، این جزء اعتقادات اصیل دین ماست، من ربک، من نبیک، من امامک، ما کتابک و ما قبلتک. قبل از اینکه این سوالات شروع بشه، حضرت می‌فرماید نماز در برزخ از یه طرف او قرار می‌گیره، نمازهای 70-80 سالش، زکات یه طرف قرار می‌گیره، حج یه طرف قرار می‌گیره، صدقات یه طرف قرار میگیره، صبر هم یه جانب. صبر برمیگرده به نماز و زکات و حج و صدقه و خیرات در دنیای میت میگه. سوالات رو این انسان جواب میده. اگر مشکلی پیش اومد کل شما کمکش کنید، اگه کل شما نتونستین من به تنهایی نجاتش. اسم روزه صبر، یعنی توان نجات دهیش از نماز، از حج، از زکات و از اعمال دیگه بیشتره که صبر در گناه و طاعت و ناگواری. هر سه تو روزه قرار داره، هر سه. و به این خاطره که ما نه در قرآن نه در روایات هیچ جا نداریم که پروردگار فرموده باشن الصلاتو لی، نماز مال منه، نماز مال عبده، الحج لی، حج مال منه، نه حج مال عبده، از زکات لی، نداریم زکات مال عبده، نه مال پروردگار. در میان تمام عبادات به خاطر ارزش روزه که در ارتباط با این سه مرحله صبره خیلی قیمتش بالاست، اینو واگذار به ما نکرده، بگه از صوم لکم، روزه مال شماست، میگه از صوم لی، روزه مال منه، گنجیه که من از باب محبتم یک ماه در اختیار شما میذارم و روز قیامتم پاداشش پای شخص خودم. و انا اجزیده، مگه قیامت غیر خدا پاداش با آدم میده؟ بله، ما از ناحیه قرآن پاداش میبریم، از ناحیه فرزندان خوبی که تربیت کردیم پاداش میبریم، از ناحیه اعمالمون پاداش میبریم. همه پاداش ها در ارتباط با خودمونه، الا پاداش روزه که در ارتباط با وجود مقدس حضرت حق، چون تمام غیب و شهود جمع بشن بخوان پاداش یه روز ماه رمضان رو به شما بدن، نه میتونن و نه دارن. آیه دیگر، این آیه هم از زیباترین آیات قرآن درباره صبر، با ذکر مقدمه که ای کاش این مقدمه در این آیه توجه همه ما رو برای همیشه تا زنده بودیم جلب میکرد، لمس میکردیم این مقدمه رو، درک میکردیم و به خودمون میباوراندیم و میقبولاندیم. ما عندکم ینفد، هر چی در ارتباط با شماست و پیش شماست از دست رفتنی، هر چی، لباس، مال، ثروت، زمین، ملک، عمر، منال، مقام، صندلی، ریاست، وکالت، وزارت، همه رو به زلف نابود شدن گره زدم، این گره هم باز نمیشه، از دست می. و ما عند الله، باغ با قاف بقا، اما اون چه که در ارتباط با منه که اگر شما به اونها گره بخورین، مثل احسان من، رحمت من، مغفرت من، رضوان من، بهشت من، ماندنی و ابدی و از دست رفتنی نیست. ما عندکم ینفد و ما عند الله باد. بعد از این مقدمه می‌فرماید ولنجزین الذین صبروا اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، اونایی که صبر کردن به چه هدفی؟ به هدف رسیدن به ما عند الله، چون صبر جاده است. ما عند الله چیه؟ سرمایه های بی نهایت. ما عند الله رحمت بی نهایت، لطف بی نهایت، رضوان بی نهایت، بهشت بی نهایت، درجات و خیرات. برای رسیدن به ما عند الله یه جاده رو باید طی کرد، صبر. در برابر گناهان خود را نگاه بدارید و از حریم حرمت‌های خدا بیرون نرید، حرام رو حلال نکنید به خودتون، بگذارید تا آخر اون حرام خدا تو زندگیتون حروم بمون. و اونایی که در کنار عبادات خیشتنداری کردن و در حریم عبادات موندن و اونایی که در ناگواری ها فراری نشدن، ناگواری ها رو تحمل کردن، تابستان 17 ساعت روز تو گرمای 45 و 50 درجه روزه گرفتن، در نرفتن از این حریم، صبر کردن. این صابران پیش من این پاداش رو دارن، ولنجزینهم ولنجزین الذین صبروا اجرهم اجرهم، اینا صبرشون فوق العاده با ارزشه، ولی پاداشی که من در قیامت به اونها خواهم داد یقینا و قطعا از صبری که اونا کردن احسن و بهتر. یعنی اگه صبر اینا یه طلای 24 عیاره، ولی ما روز قیامت پاداشی که در مقابل این طلایی که وارد بازار محشر میکنن قابل مقایسه با این طلا نخواهد بود. ولنجزین الذین صبروا به احسن ما کانوا یعملون. آیه دیگر، این آیه هم از غرایب آیات قرآن، بسیار آیه فوق العاده ای که در آیه شریفه خداوند متعال سه مسئله رو مطرح میکنه که در هر سه مسئله حوصله و بردباری و استقامت و صبر لازم. اولائک یؤتون اجرهم مرتین. اینان بندگانی هستند که دو پاداش به اونها عنایت میشه. البته این بخش از آیه رو من نمیفهمم، درک نمی کنم. دو پاداش، پاداش دوم چی؟ خب یه پاداش بهشت، رضوانه، امنیت خاطر، آرامش، ابدی شدن در بهشت، اینا همه یه پاداش. پاداش دوم چی؟ میگه ما به اینان دو پاداش عنایت میکنیم. اولائک یؤتون اجرهم مرتین. چرا؟ به ما صبروا و یدرعون بالحسنت از سیئه و مما رزقناهم ینفقون. به خاطر اینکه اهل صبر بودن، از حریم الهی بیرون نرفتن، موندن، و به خاطر این که در مقابل بدیهایی که دیگران به اونها روا داشتن ظالمانه، اینان بدیهای اونها رو با خوبیهاشون برطرف کردن، با خوبی هاش. یکی از بزرگترین عالمان شیعه مرحوم آیت الله العظما سید ابراهیم قزوینی، البته ایشون متولد نجف، شخصیت بسیار فوق العاده ای که تو بعضی کتاب ها من خوندم نوشتن نظیر او کم بوده. زمانی که درسای مهم نجف تعداد شاگردانش به 100 تا نمی رسیده، ایشون بیشترین علمای بزرگ شیعه رو به عنوان شاگرد خودش در جلسه درسش داشت. یه شب خواب میبینه امیرالمؤمنین به اون میفرماید برو کربلا مقیم شو، از شهر من برو، وظیفه تو اینه بری کربلا. بیدار میشه، میگه من یه عالمم، یه درس خوندم، میدونم خواب در اسلام حجت نیست، دلیل نیست که من به خواب گوش بدم و عمل بکنم به خوابم. اون چه در دین ما حجت قرآنه، فرهنگ اهل بیت، عقل سالمه. خواب برای انبیا حجت بوده، برای ائمه حجت بوده، برای ما حجت نیست. میگه من دلیلی ندارم که به خوابم گوش بدم، من یه لحظه دلم نمیخواد از کنار امیرالمؤمنین جای دیگه برم. شب دوم امام رو خواب میبینه، میفرماد خوابت خواب راستی بوده، من به تو امر کردم برو کربلا، الانم میگم برو کربلا. باز بیدار میشه، بازم میگه خواب حجت نیست. شب سوم امیرالمؤمنین رو خواب میبینه، حضرت چهرهشون نگران بود، میفرماید سید ابراهیم امر کردم از این شهر برو مقیم کربلاش، شک کم نکن در خواب. شون هم همه باروبونه رو جمع میکنه میاد کربلا، و در کربلا منشأ آثار عجیبی میشه، چند برابر زمانی که مقیم نجف بود. اشرار و زد و بنداران، اهل دنیا، اهل فتنه، اهل فساد میان یه عالم بی تقوایی رو در برابر ایشون علم میکنن و به افراد شیاد و بی سوادی هم پول میدن که بیان درس این فرد رو پر بکنید، که بعد مدتی حوزه با عظمت سید ابراهیم بشکنه و ایشون از کربلا بره، چون موندنش در کربلا باعث تقویت دین و توبه بدکاران میشد و دست اشرار خالی میشد از قدرت. یه روزم میان خدمت سید، میگن از فردا به بعد شما باید درس این آقا شرکت کن. ایشون میفرماد من درس دارم، بحث دارم، مطالعه دارم، شما من رو معاف بکنید، چون اگر میخواست در اون درس شرکت بکنه امضا کردن جلسه گناه و جلسه شر رو جلسه معصیت بود و اولیاء خدا در این گونه جلسات شرکت نمی کنن ولو عروسی بچه شون باشه، نمیرن که دیگران سکوت او رو ببینن و سکوت رو امضا قلم داد بکنن، بگن پس این کارا عیبی نداره، پس زن و مرد در هم بشن عیبی نداره، پس تو عروسی زن و مرد با هم برقصن عیبی نداره، پس در این عروسی مشروب بخورن عیبی نداره، چون فلان آقا بود تا آخرش هم بود ایرادم نگرفت. گفت من نمیتونم شرکت کنم. چنان زندگی رو اون فرد با توابعش که از اشرار کربلا بودن و یزیدی مسلک بودن سخت گرفتن که سید مجبور شد همه چیش رو رها بکنه و از کربلا بیاد به حریم مقدس وجود مبارک موسی بن جعفر در کاظمین پناهنده بشه، چون دیگه نمیتونست به نجف برگرده، امیرالمؤمنین امر فرموده بودن باید مقیم کربلا باشه. پیش آمدی از طرف اشرار شد، حاکم بغداد یه لشکری رو آماده کرد و بنا گذاشت به کربلا حمله کنه، همه این اشرا رو بگیره بیاره بغداد، اعدامی ها رو اعدام بکنه، تبعیدی ها رو هم تبعید بکنه. خیلی جنگ طول نکشید، اشرار دستگیر شدن، محورشون هم این عالم باؤی بلعم باؤرائی دستگیر شد. این عالم منافق، این عالم ماده پرست، این عالم دنیا پرست، اینم دستگیر شد. وجود مبارک سید ابراهیم قزوینی تو مسیر رفتن به زیارت موسی بن جعفره، دید تمام اشرار کربلا و این محورشون رو گل و زنجیر کردن و دارن میبرن به طرف بغداد، اسیرم هست. این عالم دنیا پرست از وسط اشرار یه سلامی به سید ابراهیم کرد، گفت من به تو خیلی بد کردم، من در مقام این بر اومدم آبرو تو رو ببرم، حوزه درس تو از هم بپاشم و زندگی تو نابود بکنم، آخرم از دست ما مجبور شدی فرار بکنی بیای کاظمین، اگه میشه یه کاری برای من بکن. ایشون هم سوال کردن این اسرا رو اگه بخوام بفروشن یکی چند میفروشن، مثلا گفتن این مقدار. ایشون به چند تا تاجر بغدادی که مقلدشون بودن فرمودن من الان پول پیشم نیست، شما پول بدین این آقا رو بخرین آزاد بشه، من پول شما رو میدم. اومدن پیش حاکم و پیشنهاد فروش این آقا رو کردن، اون گفتش که این آقا اعدامیه، به خاطر اینکه گزارشاتی که به ما دادن خیلی گزارشات بدیه، یکیش اینه که این آقا خیلی مزاحم سید ابراهیم قزوینی شد، باید اعدام بشه. گفتن خود سید پول فرستاده و میخواد ایشون رو بخره، گفت من به احترام سید ایشون رو آزاد میکنم، ولی این چه اخلاقیه که این سید داره؟ این همونیه که در این آیه مطرحه، اولائک یؤتون اجرهم اجرهم مرتین، من به اینان دو پاداش میدم به خاطر سه برنامه، به ما صبرو، چون اینها هر سه مرحله صبر رو داشتن، به خصوص سالی یه ما مارمزون که روزه ماه مبارک رمضان هم صبر در معصیت، هم صبر بر طاعت، هم صبر بر ناگواری گرسنگی و تشنگی و مزیقه و محدودیت. و یدرعون بالحسنت از سیعه، اینا بدی دیگران رو با خوبی ها دفع کردن، دیگران بدی کردن به اینا، اینا خوبی کردن به دیگران. و من ما رزقناهم ینفقون، و از نعمتهایی که به اینا عطا کرده بودم در راه خدا هزینه کردن. خلاصه آخر آیه این که اینا اهل بخل نبودن، اینا دارای دو پاداشن، دارای دو پاداشن. دنباله آیات و روایات جلسه دیگری رو اختزام کنه. انسان عجب موجودیه و به کجا میتونه برسه و گاهی چقدر بیچاره و ذلیل میشه. ای محور دایره ملکوت، ای محور دایره سرگشته بادیه ناسوت، تا چند در این قفس خاکی ای بلبل گلزار جبروت، ای ماه افتاد در محاب، یادی کن از افق ملکوت، در خطه دین بزن قدمی، تا چند به پیروی طاغوت، از باده عشق خلاصی یافت، از هوت طبیعت صاحب هوت، کلمه هوت در قرآن مجید به معنی اون ماهی بزرگیه که یونس رو بلعید و یونس با توسل به پروردگار از شکم ماهی نجات پیدا کرد. اون ذکر سبحانک انی کنت من الظالمین رو گوینده شعر ترجمه به باده عشق کرده، زان باده عشق خلاصی آف، از هوت طبیعت صاحب هوت، ارزش روزه ماه رمضان فقط پیش خدا معلومه و بس، اون وقت آیا امکان داره بر این ارزش که ارزش کامل و 100% ارزشی رو اضافه کرد؟ آری امکان داره، چنان که روایات ما بیان کردن، اگر عمل، اگر حال، اگر بدن، اگر جان، اگر دل آمیخته با عشق بر ابی عبدالله بشه، میشه نورون علی نور، یهد الله لنوری من یشو. چه شعر زیبایی قدیمی ها گفتن، این حسین کیست که عالم همه دیوانه او. این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. ما از ابی عبدالله فقط خبرها رو شنیدیم، نه خودش رو دیدیم نه کنارش بودیم. در این حال وقتی نام مبارکشو میشنویم اشکمون میریزه. چه صبری پروردگار به زینب داده بود که 56 سال کنار ابی عبدالله بود و اون همه حادثه رو دید، اما در حریم پروردگار موندش و قدمی از این حریم بیرون نرفت. لحظه آخری که با خواهر وداع کرد، داره میره میدون، چه به این خواهر گذاشته. برادر دعا کن که زینب بمیرم. نباشد که بعد از تو ماتم بگیرم. هم برادر به قربان خلق نکویم، اجازه بفرما ببوسم گلویم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعه محمد و آل محمد و اجعلنا من محبی محمد و آل محمد و عجل فی فرج محمد و آل محمد.
سلام علیک یا عبدالله، سلام علیک یا رسول الله، سلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سید الوسیین، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين ورحمة الله وبركاته.